اللهم وفقنا بما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من الذين يتقون محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث در باره حرکت نزولی و صعودی عقل بود که مطالب مختصری به عرض رسید و در ادامه بحث می‌رسیم به اینجا که وقتی یک حرکتی به وجود آمد، این حرکت دارای مراتب خواهد شد، فلذا عقل هم دارای مراتب می شود. و دلیل این که عقل دارای مراتب هست از روایات استفاده می شود که درباره عقل وقتی صحبت می کند آثار متفاوتی رو نسبت به اون بیان میکنه و تعریفهای متفاوتی درباره آن بیان میکند که اینها تناقض نیست، اینها در واقع بیان مراتب عقل هست. البته یه بحثی است که باید در ذات خودش انشاءالله فرصت شد باید باز بشیم. ما بایستی ادبیات فهم آیات و روایات رو که بزرگان بیان کرده اند با آنها آشنا بشیم تا خدای نکرده در مواجهه با بعضی از آیات و روایات شیطان نیاید وسوسه تناقض در ما ایجاد بکند و باید توسط پیدا کنیم که اینها ناظر به یک معانی و مراتب و زایگاه خاص خودش دارد. مثلا در بعضی جا علم و عقل جابجا شدند. خب حالا بگیم که پس این علم است که مقدمه بر عقل یا عقل هست که مقدمه بر علمه؟ خب این تناقض ما، یه جا این مقدمه، یه جا اون یکی مقدم. اما با این نگاه مراتبی توسط بکنیم خواهیم دید که حضرت نکته دقیق رو میخواد اشاره بکنه، توسط به مراتب کدوم علم، کدوم مرتبه از علمه و کدوم مرتبه از عقله. این مثالی عرض بکنم تا این تو روایتی که اومد، وقتی شما مثلا یک پدر و فرزندی رو در نظر بگیرید که ابتداءً فرزند تحت راهبری پدر قرار می‌گیرد، هر سه پدر میگوید اینو بکن اونو نکن، این مصلحت اون مصلحت نیست، تماماً مقدم بر اون پدر هست. اما این فرزند استعدادهای فوق العاده ای دارد، در سیر تحصیلات می رود می شود یک مرجع تقلید مثلا، اونجا برعکس میشه. پدری که الفبا هم بلد نیست یعنی چی، میاد از پسر می پرسه که آقا این واجب این حرام اینو بکنم اینو نکنم. اینجا پسر مقدمه بر پدر شد. منتها جایگاه خودش رو محفوظه. از حیث ابوت پدر مقدمه، از حیث علمی پسر مقدم شد. این مراتب رو ما نمیگیم حالا تناقض شد، آه تو پسری، تو پدری سر حرف پسرت رو گوش میکنی، این کار رو انجام نمیدی. میگیم این ربط به جایگاه های خاص خودش رو دارد. حالا گاهی علمی که انسان ابتداعا میخواد با اون آشنا بشه، اونجا این عقل برای این علم نظری ابتدایی مفاهیم فکری کمک میکنه. به کمک این عقل است که این مرتبه از علم که پایین ترین مراتب علم در آشنایی با مفاهیم، اینجا عقل مقدمه بر علمه. به کدوم علم؟ بر این مرتبه از علم. اما اگه کسی استعداداش بالا رفت 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 و رسید در عالم حقیقت، اونجا اصلا عقلی نبود که علم بود اونجا. اینجا وقتی علم مقدم بر عقل شد، این تناقض نیست، این ناظر بر اون مرتبه از علمه که هو العلیم علام الغیوب. اون علم مقدم بر عقلی که اصلا خبری از عقل نبود، اونجا اون بود. بنابراین این مطلب مقدمت یک یاداوری بشه که وقت خب می‌بینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک جا می‌فرماید ان الله خلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبی المرسل ولا ملک مقرب. این جایگاه عقله. برای خداوند عقل رو آفرید از یک نوری که اون نور تازه خودش خزینه ایست. اونم چه خزینه ای؟ خزینه دست نیافتنی. ببینید جنس عقل رو چطور داره ما باز میکنه، کدوم دانشگاهه، کدوم پروفسوره، کدوم محقق در عالم عقل را این طور بره ریز ریزش و ذات و جنسش هم بکشه بیاره بیرون. اون وقت در عالم ازل علمی خدای متعال فی سابق علمهی، اونگاه این خزینه دست نیافتنی اونقدر در اسرار پنهانی عالم هست، هیچ نبی مرسل و ملک مقرب و آن اطلاعی نداره. اطلاع باز از جنس علم دیگه. خب اینجا عقل رو کجاها برد؟ حالا بیا پایین. میاد در یه مرتبه میفرماید خلق الله تعالی العقل من اربعه اشیاء. السلام علیکم و رحمت الله. فرمایید شرمنده نشید، منظرتون خداوند عقل رو از چهار چیز آفرید، من العلم و القدره و النور و المشیعت الامر، فجعله قائما بالعلم دائما في الملكوت. اینجا ببینید عقل رو یه مرتبه پایین‌تر یه دور دیگه باز میکنه خلقتشو. زنسش از چهار چیزه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثال دیگه میخوام مراتب رو. شما الان نور رو یه وقت میخوای در مرکز کره خورشید تعریف کنید، یک وقت میخواد نور رو در شعاع تعریف کنید، یک وقت نور رو در مواجهه با اشیا در طول و موجه های انعکاسی تعریف کنید. هر کدوم جایگاه خودشو پیدا میکنه. این همه رنجه ها که ما الان داریم، سهره فضا رو، این همه نورن دیگه. منتها الان در این نظام نزولی خودشون. علایه حال میفرماد خدا عقل را چهار چیز زین سخص از علم، قدرت، نور، مشیت الهی است. اونگاه اینها در عالم ملکوت دائما به علم پایدار هستند. اون بحث قبلیشه دیگه، این تناقض بس نیست به لحاظ مراتب. خب بنده دیگه توضیحش میگذرم، چون فقط میخوام خود نمونه های روایات رو بخونیم که مطلب خیلی. خب در یک جایی میفرماید
بله
احسن، همون گفتیم دیگه مراتب رو، یعنی این مرتبه شد جنس عقل از این علمه، با اون مرتبه از علم شد قائم بونه، معلومه دوتا علم متفاوتند، دوتا علم متفاوتند، مراتب خودشون هستند. که این مثلا حل شد سوال با اون توضیح داده بودیم، بله، و این مربوط به شدت ضعف مراتب علمه، که اینجا یه مرتبه از علمه که از اون جنس آفرید، این یه علم دیگری که قائم به اون علم شد عقل. خب در یک سایی میفرماید، اینا خیلی قابل دقته، میفرماید مولا علی علیه السلام العقل و عقلان. ببینید چقدر حالا مرتبه دیگری از عقل رو باز میکنه، عقل و طبع و عقل و تجربه، و کلاهما یعدی المنفعه. عقل را آورد اینقدر پایین شد، عقل طبع، طبع کدوم عالمه؟ پایین ترین عالم، عالم طبعه. از عوالمات نوری میاد تا عالم روحانیین، تا عالم مثال، عالم عقل، عالم مثال، پایین ترین مرتبه شد عالم طبع.
یعنی چه؟
بله؟ عالم طبع همین عالمش رو تو زندگی میکنیم، پایین ترین مرتبه نزوله این سیره ها. خب این رو میفرماد عقل و طبع. پس معلوم میشود همین که در آیه فرمود که انتقن الله انت کل شیء، نطق رو عرض کردیم که این نطقی که انسان دارد به عنوان فصل انسان، اون یه نطق در مرتبه خودشه، لذا عقلشن مرتبه خودشه. اما یک نطق دیگری داریم در مراتب پایین، تمام موجودات نطق دارن، اونتا مرتبهشون متناسب خودشه. یه مثال عرض بکنم تا مطلب خودش آید. حالا ما عرض کردیم نور رو یک وقت میخواییم، منظورم از نور نوریست که در مرکز کره خورشیده، یک وقت نوریز شه در لایه بیرونی خورشیده، یک وقت نوریز شه افتاده شعاعش در زمین شه پایین تر مرتبهش، یک وقت نوریز شه در تاریکی شب یک شمعی روشن کردیم، یه فضای وسیعی رو، یک وقت نوریز شه در شب رنگ جاده تابلوی زابلت، این هم نوره، می درخشه در ذاته تاریک، اون شبرنگی که دارد ذاته رو جهتش رو نشون میده، می درخشه و قشن راه رو نشون میده که الان پیت کجا هست، مسیر کجا هست. این با نورش این کار رو میکنه دیگه، منتها پایین ترین درجه این تشعشعات نوره. یعنی ما اگر نگاه بکنی بین همین نور در روز روشن اصلا که پیداش نیست، یعنی اون فلز، اون تابلو با اون رنگ، با اون شبرنگ هیچ با هم تفاوتی ندارن، پیداش نیست دیگه. پس آن نور در پایین‌ترین درجه وقتی ما بهش میگیم، چون کاربرد داره، لخره نقش داره، درسته در فضای نور روز هیچ حساب نمیاد، اما یه وقتی در سخت ترین شرایط تاریخی ذاتی راهنمای خیلی ما کمک داره. بنابراین این میز دارای نطق است، منتها نه نطقی که من انسان دارم، اما نه اون میزی که هیچی نمیفهمه. بنابراین این میز دارای عقل است، منتها نه اون عقلی که من دارم، اما عقلی که در ظرفیت وجودی خودش دارای شعور خاص خودشو دارد. فلذا می‌فرماد عقل، عقل تبعه، یعنی شما پایین ترین درجه در نظامات عالم که اومدن عالم تبع شد، از این پایین تر دیگه تصور نمی‌شود. هر چه بره دیگه عالم تبع میرن، همه نوعی از عقل بهره‌مندن. دا کدوم عقل؟ به درجه ظرفیت وجودی خودش. چرا؟ چون دارای خاصیت کاربردی داره که من انسان حالا حالا بونه نمیتونم برسم. اگه این بینش ها درست باز بشه، اون وقتی که من آقا ادعای علم تشریح بدن داره که آقا ما رسیدیم به اوج علم، سلول‌های بدن رو هم کشف کردیم و ذرات شم در آوردیم، اما ملاشه رو پیدا نکردیم که شما میگین در صف راستشه، اینو بپره ما ببینیم چی بوده. اعمال خوب بد رو می نویسید چه جور پیداش نکردیم؟ میگیم آی بیچاره، اگه می اومده در محضر اهل بیت علیهم السلام همصرف نمی زدید، اینجور به تمسخر نمی گرفتی روایت رو، به جهل خودت می خندیدی، نه به علم علکه چند کلمه مفهوم خودت اینقدر مغرور می شدید که مبنای فکری عمیق یک جوان رو باش بازی می کردید. اگه در مشرب اهل بیت علیهم السلام بودید، می فهمیدی که وقتی حضرت می فرماد ملاکه در راست سر، از این ملاکه پرنده نیست که تو سلول رو در آرده پیدا نکردی، همین سلول دارای عقلیه در مرتبه خودش، دارای شعور خاصی است که او داره ضبط میکنه تمام حرکات وجود تو رو. منتها این شعور، این ضبط کجا میتونه پخش بکنه؟ در یه نظام قوی‌تر، نه یه نظام ضعیف‌تر. این ضبطهاشو میکنه، پخششو در یه نظام قوی‌تر ظهور و بروز خواهد داد. یا در مشرب قرآن ببین چه ضرورت معرفی میکنه. حالا بگذاریم، در یه جایی میفرماید العقل غریزتون تزید و بالعلم و تجاره. ببین عقل اینجا به عنوان غریزه معرفی کرد. پس وقتی ما یه گربه رو میبینیم که اینجا اون مثلا یه لحظه داره حیران مونده که این کوسه برم، اون کوسه برم، بالای دیوار بپرم، این ور برم، بشینم بخوابم، این گربه داره یک شعور متناسب غریزی خودشه که اونجا واقعا تصمیم میگیره، انتخاب میکنه و این کوسه رو انتخاب میکنه، میره از دیوار میپره میره بالا. اینطور چیزی نمیفهمه. عقل او عقل من انسان نیست، اما در نگاه غریزی یک شعورهایی داره که دارای انتخاب برای خودش، آثار خودشه و تجربه، که این همون که هست که با علم و تجربه این عقل زیاد میشه. این یه بحثیست که باز با این فرمول که در اول جلسه عرض کردیم هیچ منافاتی به هم ندارن، هیچ متناقض نیست. کسی نگه که خب آقا شما گفتی عقل چه دیگه فلان هست، چه علمم چه فلان هست، الان داریم که عقل از علم به وجود میاد، عقل با علم رشد میکنه، با تجربه رشد میکنه. بگیم کدوم عقل؟ عقل این انسان بیچاره که با حیوان خیلی فرقی ندارد، این مرتبه از عقل نیاز داره بهش آموزش بدیم، بهش روش رشد عقل رو بهش یاد بدیم و از کجا اونجا نیازمندانه میام کجاست این مطالب این راهکارها، این روش ها که این عقلم رو رشد بدم، از کجا بگیریم این راهکارا رو؟ میگیم در عالم هیچ جا نیست الا مکتب اهل بیت و قرآن اطرد. حالا که اهمیت مطلب رو فهمیدی، حالا که فهمیدی عقل دارای مراتبه، حالا که فهمیدی از سیر نزول عقل همه موجودات و دو مرتبه توی انسان هم داری در سیر سعودی عقلت بالا ببرید و برسید به اون مخزن دست نیافتنی خودت همون عقل بشید، این راهکارش فقط و فقط در کتاب و سنته. اینجا دیگه تصورش از آیات روایت یه چیز ابتدایی نیست، یه مش بیکار باز شده تو مسجد صحبت از قرآن میکنن. میگه آقا ما چه خسران بزرگ گرفتار شدیم، ما اینقدر الان تو مراکز تحقیقاتیمون، کتابخانه هامون، مراکز علمیمون، آزمایشگاهیمون آیات روایات رو میآوردیم، از اونها ما علم رو کشف میکردیم، رفتیم دنبال یک مش چیزهایی که اینزاست که هویت خودمون رو پیدا میکنیم، اینزاست که یک مشت مغز الکوری و بی وجدان و بی اراده و مزدور وقتی اومد علم رو، حقایق رو، دین رو، ارزشه ها رو له کرد و احساس حقارت خواست ایجاد بکنه، با شهامت تمام، با افتخار تمام میگه آقا ما آمادیم یا مناظره بکنیم. مثلا بفرما بیا آمان، ما افتخار میکنیم، ما زیان کردیم، ما باید مجازات بشیم به خاطر ناشکری هامون. خلیفه الهی اومد ما رو نجات داد، خلیفه الهی اومد ما رو داره فریاد میزنه بیایم به سمت کتاب و سنت، ما هنوز داریم ناشکری میکنیم. ما نگران مجازاتی باشیم. تازه علیه حال، پس این یک مختصر مفصل البته بحث، حالا بنده یک اشاره عرض کردم از این که عقل مراتبش در یه جایی می‌فرماید که حد العقل الانفصال عن الفانی و الاتصال بالباقی. حد العقل یعنی عقل داره مراتبه، اگه انسان توانست عقل رو رشد بده در خودش، ای عقلش رو بالا ببره، بالا ببره، بالا ببره به برکت بهره‌مندی از کتاب و سنت، یه وقت میشه اصلا خودش همون عقل بوده، خودش به خودش متوسی نبوده، تا حالا توسعه به هیکلش داشته. اگه عقلش هم خیلی پایین بوده، توسعه به هیکل هم نداشته، توسعه به بیرون از هیکلش داشته. آقا من ساختمانم دکورش اینجور باشد، بیچاره توسوش به اون بوده. خانواده بنده دیدم، یک خانواده ای که اختلاف خانوادهشون به چی بوده؟ به این بوده زنه چون یه تومن پول در میاره برای شوهر با هم چیز شدن، شوهر میگه من خجالت میکشم سوار پیکان میشم، من هی میگم پیکانتو بفروش، ماشین مدل عوض بکن، پیش همکارام خجالت میکشم، منو تو منو کشتی، تو این چه زندگی شد به من؟ ببینید عقل انسان کجا رسیده؟ تمام توسعش به اینه که دیگه پیکام خجالت میشم که همکارانم، اختلاف خانوادشون دو همون نقطه است. عقل هر چه ضعیفتر توسعات به بیرونی تر، عقل هر چه قویتر توسع به حقیقت خودش، تا جایی که عقل اینقدر میره بالا که دیگر توجه به حد هیکل هم دیگه نی، توجه به اون هست که با اون زندگی میکنه، اول اونه بعد زندگی از اون ظهور پیدا میکنه. توجه به اینه که چه چیز مرا غمگین کرد، توجه به اینه که چرا غمگین شدم، چگونه غمگین شدم، چه وضعیتی دارم که این حادثه من رو غمگینم کرد، من از چه رشدی میتونستم بهره‌مند باشم که اثر رو نبینم تا اثر رسه من رو غمگینم بکنه. اینا مبانی زندگی است. اخلاق از این جاها شروع خواهد شد. هر چه انسان حقیقت خودش عمقش باز میشه میبینی که چقدر بچگانه است، به چیزها که نمیداره اهمیت میداده عمر به این مهمی رو بهش ضایع کرده. فلذا این اخلاق ثابت شده از اینجا حلم براش باز میشه، چرا چیزی نمیتونه اثر منفی بگذاره. این یه حلم حقیقیه، نه اینکه بخواد بازی در بیار از درون هی فشار میکشه از اون ور با مثلا میترسه یا ملاحظات حساب حیثیتش رو میکنه به هر دلیلی صبر میکنه انعکاسش رو نمیده به هر دلیل، بعدم خیال میکنه حلم داره. این حلم نیست که یه مدت دیگه نام میریزه عقده میشه چرکی میشه یک دفعه میترکه یه دوره از شدت، اما مثل از این جنس نیست. اینجا وقتی رشدش رسید به مرحله ای که گید من نه اینکه هیکلم، نه اینکه طبیعت چیست، اون عقل چی میگفتون هم منم اتفاقا خودش به خود چشم بشه، اونقدر چقدر زندگی لذت بخشه، از چه بهره هایی، تا برسه به این که از عالم فانی یعنی هر چه که تحت فرسایشه مخصوصا عالم طبعش عالم فانی دیگه از اینا میاد بالا، مثل کسی که از عالم بچگی دیگه بریده شد، نه اینکه از بین رفت، بریده شد یعنی اونقدر رشد کرد اومد در عالم جوانی، حالا دیگه میبینین عالم بچگی یعنی چه از نظر توسع فهم. بله 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 این مطلب رو چون بحثا یک نوع مقدمه هست که برای این بحثا به صورت عملی انشاءالله باید برسیم، بنده یک نمونه شون عرض بکنم از خود روایت. مولا علیه السلام میفرماید که افضل العقل، افضل ببینید مراتب رو داره باز میکنه، افضل العقل معرفت الانسان نفسه، یعنی انسان در سیر تربیتی وقتی رسید به یک رشدی که خودش رو چشم کرد خواهد دید که عقل است یعنی چی. فمن عرف نفسه عقل، رابطه جالبی است بین این عقل و این معرفت نفس، که این بحثاش اولم عرض شرطی ما بیشتر از این باب عرض میکنیم که این راهی که با مظلومیت تمام دفن کردند و رسوبات انحرافی در ادبیات اخلاق ایزا کردند و خواستن از اخلاق یک روش گوسفند صفتی توسری خوری بیتفاوتی به اصطلاح بیخاصیتی که هر سه سرش بزنی بگه که راست میگی، این صورتت بزنی سیلی اون صورت دیگرش رو برجدونه بزن چون من یه آدم اخلاقیم، اول فعلا بحث ما در این مشکلاته، اول یه خورده تعریف اخلاق رو باز بشه، اول ریشه اخلاق یه خورده مطرح بشه. فعلا این بحثا شما دارم عرض میکنیم به عنوان یه چاشنیه، به عنوان یک فعلا توجه به این که مسیر اخلاق را کجا باید شروع بکنیم، روایات آیات برای اخلاق از کجا تعریف کرده، غرض اینه. بعد از اینکه این کنجکاوی در ما ایجاد شد، وقتی که واقعا رسیدیم که بعد ما نیازمندیم که بریم از طریق تزکیه نفس به اخلاق برسیم، نه از طریق یک سری برنامه های تمرینی تلقینی، از طریق برجشت به حقیقت خودمون اخلاق از ما خودمون با، از طریق رشد عقل تا این صفات باز بشه خودش به خودی خود، از ببرشت رشد عقل عامل رذائل که قوه وهمه از بین بره به خودی خود، تا اینکه ویروس رذائل وقتی به خود خود میره کنار، اخلاق رذائل به صورت پایدار بره کنار. اگرچه نفس خیلی پیچیده‌ایه و تا ما در این عالم طبع بشری هستیم از دستش نجات پیدا نمی کنیم، چرا که میره مرموزانه پنهان میشه در یه جایی، کشفون دیگه سخته تر میشه. ولذا تازه انسان در مسیر تربیت نفس قرار میگیره، تازه بین خوف و رضا قرار میگیرد، تازه اطمینان نداره من غرور رو چرا گذاشتم، خودخواهی و عجز و چی و چی. همیشه حواسش سمه که این غرور به من میخوام که چه کار بکنه. حالا یه بحث های مفصل عملیاتی سینا دیگه، ما خواستیم فعلا توجه به اهمیت مسئله عرض بکنیم. خب مطلب میره به تا جایی که این عقل باید رشد بکنه، رشد بکنه. وقتی رسید به حد عقل، انفصال از فانی به باقی به عالم حقیقت، اونجا فضای فطرت داره باز میشه. خدا به پیامبر اشرف صلی الله علیه و آله در حدیث معراج و سلام علیه این حدیث معراج یک دور مستندات اخلاق معرفتیه. اگه عزیزان انشاءالله این حدیث رو، بزرگانم شرح دادن حدیث معراج رو، خیلی حدیث خوندنی مهمیه. یکی حدیث عنوان بصری در مراحل مقدماتی رو آشنا بشین که خیلی مفیده، خیلی مطالب. یکی هم حدیث معراج در مراحل سیر حرکتی که اونجا خیلی بحث جالبیه، فوق العاده. اونجا خدا میفرماید به حضرت ولأقومن له مقام عقله. له یعنی چی؟ اون چه در سیر تربیت نفسه، در مراحل اخلاق رو از طریق رشد عقل شروع کرده، با راهنمایی کتاب و سنت دستور عملهاش رو دقیقاً رعایت میکنه، در کانال و ریل مراقبه و محاسبه محکم تنظیم شده، تمام قوا در یک ریل ثابت مراقبه و محاسبه تنظیم شده و دیگر هیچ اختیاری از خودش دیگه ندارد، تمام اختیارات افتاده در سیر مراقبه و محاسبه احکام الهی. اونگاه این غذاها مرتب عقل رو رشد میده، رشد میده. عقل میرسه به جایی که به حد خودش، که دیگر از مرحله کودکی دیگر منفصل بشه. وقتی این جا رسید، حالا فضای فطرت باز میشه. اونها که میخوان زور زورکی بگه ما فطرت رو میخواییم، بالاخره یعنی چی؟ اصلا امکان فهم حقیقت فطرت نیست. خدا میفرماید من لأقومن، من برقرار میشم، لهو، برای این انسانی که این سیر رو عقلش رو رسوند به اینجا، مقام عقلهی. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثال دیگه، حالا مثال، انگار یک نفر سوار مثلا یک ماشین سواری میشه و میاد تا دم مثلا فرودگاه. اون آقا میگه حالا اینو چه زحمت کشید دیگه، ما را اونجا آورد دیگه، حالا چه میخواد ما دیگه پیادشیم بریم مثل هواپیما، ما را پرواز کن، ما را برسون به تهران مثلا. میگه اصلا سیستم هاشون، این یه مرحله مقدماتی بود، ما در سیر زمینی شما را برسیم به فرودگاه. یه سیستمیست که خیلی مجهزتر از اینه. ما نگفتیم هواپیما ضد ماشین مثلا سواریه، چی این حرف رو میزنه؟ ما نگفتیم که وقتی به جوانی رسیدی میتونی هم بدون دوران کودکی یهو بپری به جوانی. ما کجا حرف رو زدیم؟ ما کجا گفتیم که وقتی شما دیگر مثلا هواپیما میخواد سوار بشی، پس دیگر ماشین کلن منها نه، اینا سیر مراتبی خودشونو دارند، نه افراط نه تفریط درباره عقل. عقل نه آن از شه ما بگیم هر چه از عقل و لا غیر، نه این مطلب، و نه این است بگیم هر چه هست حقیقت فطرت و عقل دیگه هیچی، ما عقل دیگه نیاز نداریم. یعنی حرف افراط تفریط شه از اهل بیت علیهم السلام نگرفتیم برنامه روانشناسیمون رو. برنامه های بعضی قوانین اما وقتی از سرگ اهل بیت علیه السلام باشد، این چقدر زیبا داره سیر رو باز میکنه، عقل رو باز میکنه، جنس عقل رو باز میکنه، مراتب عقل رو قشنگ باز میکنه. حالا دیگه وقت نشد بحث کنیم نقش عقل در خلقت و نقش عقل در انسان و در رابطه اون با فطره، اینا دیگه بحثای خودشون. بچه عقل رو باز کرد، مرکز تغذیه عقل رو ما بیان کرد، ضرورت این رو به ما بیان فرمود و سیرش رو باز کرد، افقش رو نشون داد و فرمود اگه این رو بگذرانید میرسی به فطرت. اون وقتی کرد عقل ناتوان است، آنچه که شما میخوای پرواز بکنید اونجا پرواز بدهد. این در طول همه لأقومن له مقام عقلهی. خب با این مختصر توضیحات این جلسه عرض شد، ارتباط حالا عقل اون وقت با عمل هم دیگه معلوم می شود. امام کاظم علیه السلام می فرماید قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعفون و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردودون. یه جلسه ضرورت داره بحث هوا و هوس باز بشه و حالا یه اشاره مختصر به این روایت بکنیم. بله، قلیل العمل من العاقل، کسی که عاقل هست کاری که انجام میده ولو خیلی کم باشد از او مقبول است، چون که خدا رو قبول میکنه چه هر نه تنها مقبول بلکه به طور مضاعف مقبوله، یعنی از او چند برابر از او قبولش کردن. یه عمل کوچولو انجام داده عمل یه چند برابر رو ازش قبول کردن. و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل، کسی که جهل و اهل هوای هوسه هر قطرم پرهزم کار بکنه شب و روز پرهزم مردود، و نه چه مقبول مضاف که نیست، مقبول که نیست مردود است. از این روایت و روایت های از این جنس و در آیات اینها را با هم اگه در موضوع هوا بس بکنیم، از تعریف هوا این نیست که فقط یک مشت زبان هرزه در خیابون لاتلوتی باز در میاد این آدم هوا و هوسیه، هوسرانیه. این دیگر بدترین صورت هوای هوسه. یک مثال عرض بکنیم، حالا مطلب حالا این سیمی که برق ازش رد میشه فرق نمی کنه، عایق عایقه، یک کاغذ نازکم بهش بچسبونید که دیگه اجازه رد حرکت برق نمی کنه، یه چوب به ضخامت یه متری هم بهش بذارید فرق نمی کنه دیگه، عایق عایقه. هر چی که در مقابل این قوه حرکت برقه این شد عایق. ما بحث به زخیم و نمیدونم کم حجمش نداریم، بحث ماهویه، فرق نمی کنه. من الان قرار مثلا برم قم زیارت مثلا خانم، قرار بر اینه، حالا مثلا خب من چه فرق نمی کنه برم به مثلا قزوین، فرق نمی کنه برم تو قم، مثلا تو مثلا محله فرض فرمایید فلان بازار فلان مغازه، تو قم، تو خود شهر قم، تو کنار حرمه، داخل اون که حرم نرسیدن که. خب یه آقایی در تهران مثلا تو فلان مثلا وزارتخانه باید ساعت 9 صبح فلان جلسه باید باشد، حتی اون باید ساعت فلان 9 صبح باید اون جلسه ساعت 9، فرق نمی کنه. بگه من تو ساختمان تو طبقه پایین افت اومده بودم اونجا مثلا منتظرم جلسه اینجا هست و پیدا نکردم و با 2 متر فاصله، بالاخره جلسه نرسید و نشد، فرق نمی کنه دیگه. این باشد که تو همون ساختمان تو همون 2 متریش، یا این که بگه آقا من مسافرت پیش اومد رفتم مثلا اصفهان، فرق نمی کنه دیگه. تو اون جلسه بالاخره که ارتباط نداشتی تو، هیچ فرق نمی کنه که کارش از عقل نشد نجری میشه و هوا هست. کاری که برای خدا نشد شد هوا و هوا هست. حالا روایتش جای دیگه مفصله ها، شد هوا و هوا هست. حالا شما به اصطلاح در یک فضای مثلا بشین، اصلا از صبح تا شوم، از شوم تا صبح 100 تا مثلا مفاتیح رو تمام کن اصلا کل دعاشو، وقتی درون نیتت این رو به جهت توسط توحیدی تو رو مثلا رشد نده، یه انباری از غرور و خودخواهی و خودبرتربینی از اون جلسه بیا بیرون، این چه ربطی به عبادت خدا داره؟ هوا به هوسه دیگه، صورت عمل نیست که. ای بسا یه نفر رفته به لحاظ اشتغالات خدمت به مردم گرفته اول شبم خوابیده که صبح زود برم به وظیفه خدمتی خودم مسئولم به موقع با سرحال برسم، اما توسلش به خدا بوده، بندگان خدا، وظیفه خدا، وظیفه انقلابم، همون عمل کوچک او به طور مضاعف از او قبول شد، این عمل کثیر ازش مردود شد. از هوا و هوس اگه بخوام تعریف بکنیم، باید هی وسواس بشیم که آیا این کار من موافق عقله یا عقل نیست. عقل نیست شد هوا و هوس، حالا صورت من هر چی میخواد باشه. آیا نیت من برای توسل به سوی خداست؟ این عمل من رشد میده به سوی خدا، این شد عمل صالح ولی شد هوا و هوس. بنابراین درباره عقل این بفرمید. نه خیر، این دیگه
این عقل الان شما در مقابل هوا و هوس
بله.
بعد این قبل حالا که وارد هوا و هوس بشه دسترسی به این عقل وجودی این به چه شکله؟
البته معنا از این بره ها، نه از اون بر. عقل رو در بای هوا و هوس قرار ندادیم ما، هوا و هوس رو خواستیم شاخص تعیین بکنیم، هوا و هوس رو خواستیم تعریف بکنیم، معیار تشخیص هوا و هوس رو خواستیم عرض بکنیم که اگه میخوام هوا و هوس رو بدیم یعنی چی، ما با شاخصمون بررسی میکنیم، نه اینکه عقل در برابر هوا و هوس قرار بدیم. عقل حقیقتی خیلی فراتر از اینه که بیاد در برابر هوا و هوس قرار بگیره. این هوا و هوسی که ما بخوام تشخیص بدیم باید با اون تنظیم بده. به تناسب مرتبه خودشه. ما مسئله اینه که از این بحثه ها احساس نیاز کنیم که به عقل موجود فعلیمون اکتفا نکنیم، یک بینشی باز بشه که ما به شدت احساس نیاز به رشد عقل پیدا بکنیم. ما فریب اینو نخوریم که یه عده بگن که بله جناب استاد فلان، جناب فلان، التماس و دعا، چی و چی و چی، اینو از خودمون بزنیم. ما این احساس نیاز بکنیم که هر قطرم فوق‌العاده بشیم، هر قطرم فوق‌العاده، بدانیم که ما نیازمندیم. ما بایستی همچنان تازه پیش از دیگران فهمیدیم نیاز به این راه رو، که باید بریم این رو بالا ببریم، تازه به اوج عقل برسیم، تازه از زمین میخوام بلند بشیم، تازه آسمان هستی رو ما بایستی این بینش باز بشه، بینش باز بشه. شما در یک سالن خیلی با سقف بلندی زندگی میکنیم، این تصور نشه که در اوج پله نردبان وایستادیم. ما این سقف رو بشکنیم، بگیم که عجب، من تازه در بی‌نهایت دید شدم. اگر تا سقف رو نشکنیم، همیشه خودمون رو یه چیزی برده از همین بینیم. این نیاز، این نیاز حقیقی و جدی در انسان، اگه این نیاز باز بشه، واقعا باز بشه به صورت حقیقی، دیگه عجب و غرور و خودبرتربینی و همه، الان یه دانشجو چه مشروطیه دارن اخراجش میکنن، تو روستای خودش رفتن میگن آقای مهندس، جناب مهندس فلان، مردم بیاد، آقای مهندس این بیچاره تو دلش می بابا من داره امروز فردا آبرون داره میریزه، دارن صداش همه زا تبلش زاهن زد که فلانم اخراجی یه چیز بی سوادی چی، من چطور به روستا بیان فردستن؟ فرق مطلب اینه، یک وقت قبل از اعلام مشروطیش، قبل از اعلام اخراجیش، موضوع آقا مهندس شیف میاد، من آقا مهندس فردام جه فلانم، اما تا دید مسئله واقعیت چی دیگریست، اونجا یک بزرگواری، حالا بزرگوار دهنم اومد دیگه بلازش سرس، خیلی آدمه تو طایفه شروع همیشه بزرگ چیز میکردن دیگه، رئیس قومشون فلان فلان، باور شده کسیه دیگه، اون وقت چون فضای تربیتم نبود خیلی به خودش عجیب میرسید، از بابی که من چون شخصیتی دارم، راه رفتنش نمود داشت برای که چون شخصیت جستون چون شخصیتی دارم رو که تطبیق میکرد، و فوق العاده عجیب دیگه. حالا مثلا میشست اتفاقی نباید است قلبی پیدا میکنه، چیز ناراحتی قلبی، از خونش در اومده بود تو کوچه، یه دفعه میفته خان زمین با اون لباس پوز عالی شخصیت چنین فلان، همه رفت دنبال کار، حالا لباس هم اتو شکست، اونجا هم که جلی شد، اینجا هم که همه دارن میخندند، بابا آقای که داشت مثلا جستی راه رفتنش از کار میکرد، افتاده نشده، ورش میدارن، همه رفت دنبال کار خودش، یه لحظه تازه فهمی که آتش همه جور فرا گرفته، همه موهومات خودش شد یک تکه آتش داره میسوزونه، هر چند تقلا میکنه هیچ اختیارم نداره، هیچ. بابا اینا رو میگفتن ها، تو هیچی، حالا همه وجودم اینجا، میخوام اینو بفهمانند، ای انسان تو چه در عالم موهومی خیال میکنه از همه باسوادتر، با شخصیتتر، توانمندتر، نمیدونم هنرمندتر، نمیدونم چونینتر، چونانتر، هر چه که بخواین دیگه، هر چه بخواین، مقدستر، نمیدونم هر چه، اینی که توهم میکردی، این آیات روایت میخواد دو بفهماند چه این شخصیت مهم رو بشکن، اگر شکن من یه موجود ذلیل بیچاره که هر قدم عوض بگیرم برسم به انتهای عقل، تازه باید راه فطرت باز میشه چه برم به مسیر بی‌نهایت که چه اتفاق میفته، لذا در آسمان بی‌نهایت میبینی که واقعا چی، اون واقعیت که درست باز شد به خودی خود همینها رو میریز و اخلاق از اینجا شروع میشه. اخلاق حسنه و مبارزه با اخلاق. خب پس بحث رابطه بین عقل و دین، بس مطلب این شد که عقل همچنان چه مراتب داره، ارازم بند ارازم باشد، عقل همچنان چه مراتب دارد، دین هم مراتب داره. دین هر کس متناسب عقلش هست هستش، پس دین هم دارای مراتب شد. مراتبش به چی؟ به مراتب عقل هر کسی که هست. اگر دین مثلا روایت خیلی صریحه می‌فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قوام المرء عقله ولا دین لمن لا عقل له، پایداری مرد به عقلش، یعنی از هر سه زندگیشه عقلش اون مقدار زندگی او، مثلا دین نداره کسی چه عقل نداره. در جای مولا علیه السلام فرماید اصل الانسان لب بهو، لب به همون مغز عقلش اون دیگه، و عقلهو دینهو. باز در اینجا مطالب مفصل است. مولا علیه السلام فرماشه لو لم ینه الله سبحانه ان محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل، اگر بنا بود که خدای متعال منهیات رو احکامش رو وارد نمی‌کرد، نمی‌فرمود که فلان چیز حرامه، فلان چیز مجازات داره، فلان چیز جهنم داره، فلان چیز چی است، خدا این احکام رو نمی‌فرستاد. اصلا یک انسان عاقل بر خودش واجب می‌دید که از اینها نفرت پیدا بکنه، کنار بره. در کجا به ما گفتن که مثلا آقا کنار لجن نری ها، بری سردرد میگیرید؟ اینا به چی دارن میگن؟ کسی که استشمام و بویایش فلجه، اما کسی که استشمام و بویایش حساسه، در فلان جزیره سن به دنیا اومده، اصلا به طور طبیعی به خودی خود لازم تا خوب بخواد اصلا عقب میکشه. به چی گفتن که شما یه گیاه ناشناخته تلخ رو نخور؟ وقتی میزان عقلشه به خودی خود کنار میکشه. علایه حال پس دین با عقل یک رابطه ماهوی داره، ذاتی دارد، در ارتباط با اون همون مقدار هست. و اینجا هست که دین هم پس دارای مراتب هست و این مراتب با اون، پس دینی که در فطرت باز میشه اون مرتبه بالای از دینه، پس این با هم تعارض ندارن. باز هم هر مقدار اینها میرن عمق پیدا میکنه، دین هم به همون عمق مراتبش باز میشه. احسن، بله. اینا همه در طول هم هستند. وقتی عقل فطرت میگیم عرض کردم اینا منفکز هم نیستند، در نافی هم دیگر نیستند، در طول هم هستند. یعنی هر کجا عقل دار اثر میگذاره در واقع اثر فطرته، منتها اومده در سطح صورت عقل ظهور کرده بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثال اینها رو دارم عرض میکنیم دیگه. مثلا وقتی شما از یک سطل آب عرض کنم یک قالب های میگیری تو فریزر میذارن یخ میشه، خب اینجا خب این یخه ها قالب های ثابتی هست، اما همین قالب ها کره نمیدونم منشور مکعب، همین قالب های مختلف استو اینها در واقع همون دو روز یه روز پیش در سطل بودند، منتها نه عین این همون شکل قالب ثابت تو اون بوده و مثل خزینه شما انبار شدن رو دون لنزا ور میداریم، از این جنسی نیست. اما در این حال همونجا همونا بودند. این چیز خیلی دقیقی این مطلب. پس اینطور نیست که مثلا ما در یک بسته قوطی چپیدار رو گذاشتیم میریزیم بیرون، میگه ما همین قوطی چبرید یه ساعت پیش در همین بسته قوطی بوده، این خودش آوردیم اینجا. از این جنسی خزینه، انباری از این انباری ها نیست و نه هم از این جنسه. میگم آقا این فریزه شما این قالب ها رو در آوردیم، اینها مثلا در این سطل نبوده، در فلان مثلا فرض کنید در فلان فضلین مثلا مجموعه تله خاش بوده، اینجور هم نبوده، این فقط و فقط در همین سطل آب بوده. اما نه آن هست و نه آن نیست. این تفاوت به کجا میره؟ یه سیالیست بین پشت این آب در سیال و این یخ منجمد در فریزر که در باطن اونه، که هر دو قائم به اون هستند، اون در هر دو تا اینجا هست. فرض ما میشناسیم این رو که این یخ همان هست که یه روز پیش در این سطل بود. صورتا نه، این درست نیست، این قالب یخ این اونجا پیداش نیست. اما بریم باطن امر، باطن امر اون شخصیت سیال ثابت در این حال موجود در پشت این آب و این یخ، اون در هر دوتای همون بوده، که در تناسب سیستم ها و نظامات دمایی صورت های متفاوت پیدا کرد. بس از ماهیت عرض کنم، از ماهیت بله سری تره، پنهانی تره، باطنی تره. یعنی باطن ماهیته، ماهیتم به اون ماهیت شده. نمیدونم تو مثال مطلب اگه خوب باز نشد، بله حالا این رو باید شده جلسه بعدی خورده با مثال دیگه بیشتر باید باز بکنیم. یه مثال دیگه مثلا عرض بکنم، الان مثلا یه بزرگواری رو در قنداقه اشت ازش گرفتند، اون وقت چهار دست ها میخزید باز اشت دیگه گرفتند، رفتارها حرکاتش، چهار سال دیگه چه کودش بود اشت دیگه گرفتند، جوان نوجوان بود همینطور همینطور، تمام رفتارشون اشتاش گرفتند. الان پیر فرسوده افتاده در یک به اصطلاح کهولت، در یک میگن اینها چی هستند؟ میگه این آیا واقعا یه جوانه؟ بچه که یک کسی میخواد بغل بکنه چه به اصطلاح فرض کنید چه اینجا مثلا گرما چیز نکنه، شیر بهش میدن که از گرسنگی نمیره، کجاش جوانه، کجاش پهلوان فلانه، چه حرف عاقلانه این؟ آیا واقعا اونه؟ نخیر. آیا این جوان که الان شده با اون توانمندی داره ماشالله همون کودک این الان؟ نخیر. صورتا تا زدم هستند این پیر الان با اون شرایط. خب بعد میگیم پس اینها مثلا 12 نفر آدم اینجا، میگیم یعنی چه 12 آدم؟ من خودم یه نفر بیشتر نیستم، همون یه نفر خودمم، تو 12 نفر اینجا، یه نفر خودم هست، همشون خودمم. این ماخون چه معنایی دارد؟ واقعا تو اون بودی، این بودی یا این بودی، کدوم بودی؟ میگه من همش من بودم. اون یک حقیقت واحد در سیر خودش، اینها قائم به من بودند، به من جریه میکرد اون گفار، اونجور صداش دارتی میکنه، به من داشت اونجا بازی میکرد، حرکاتو در میآورد، به من داشت اون مثلا فلان کار اینجور به من داشت پهلوان دیگه به من افتاده الان داره ناله میزنه. از پشت این صورتها یک حقیقتیست که اون یه چیز واحدیه. البته سیر کمال خودشو داره در این مرحله ها. پس بنابراین در عقل، تازه خود عقل داره نزولات داره که فکر رو عرض کنم قلب و حس و اینا داره خودش صورتهای رو در انسان ظهور میده که اونجا یک حقیقتی که همه پشتوانش اونه به مرات متفاوت ظهور و بروز پیدا میکنه. حالا چقدر مطلب باز بشه این نیاز داره که انشاءالله بحث های خوردم عملی بیشتر بریم جلو. خب حیف مدن روایتم بخونم ارازم زم کنم. پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من قارف ذنبن فارقه عقل لا یرجع الیه ابدا. هر عمل گناهی از ما صادر میشه بخشی از عقل، درجه از عقل از بین میره و اینجاست که انسان عقول متفاوت هر چیز متناسب خودشه. هی گناه، اشتباه، خطا یه درجه عقل همینطور برهم نمیگرده تا ابد. البته بحث توبه یه بحث استثناء و فوق‌العاده است که با توبه این جبرانش بله بله توبه دیگه واقعا فوق‌العاده است دیگه. بله اونها مربوط به مراتب توبه است دیگه. توبه خودش تو مراتب دارد، هر مرتبه ای عمیق‌تر میشه خب اثر پاکی هم عمیق‌تر. بله استاد از جایی دعا بفرم مسئلتون رو تواضع فرمودید منده سپر شد بفرمید دعا فرمودید بله منده نه تنزل میده دیگه، چون وقتی سیر نزول سعودی قابلیت عقل در سیر نزول سعودی قابلیت دارد اون هی قابلیتش به سمت نزولی میشه دیگه. بله دیگه نه تنها رشد نیست بلکه هی نزول هم هست دیگه. بله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند انشاءالله از برکات این ایام لیالی بهرمند کن انشاءالله آنچه شبه بندگان مخلص خود در این ایام لیالی در شب قدر عطا خواهد فرمود. این جمع حاضر عزیزان و هر عزیزی که در این دوران پرفتنه پر از شرک و نفاق حرشت می کنند به سمت توحید و عبودیت و انشاءالله تعالی زمینه ظهور حضرت انشاءالله به همه اون عزیزان در رأس رهبر عظیم شأنمون سلامتی و طول عمر با برکت و با عزت عطا کند انشاءالله تعالی. با ظهور حضرت انشاءالله تمام مشکلات رفع بشه و صلوات ختم کنیم. وفق باش انشاءالله بنده کنه کارم تماس دادم از این عزیزان ببخشید. Thank you.